هشت شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. اتحادیه اروپا از ایران خواست تهدید تغییر در دکترین هسته خود را کنار بگذارد. وکیل نرگس محمدی میگوید پرونده جدیدی برای این برنده جایزه نوبل صلح تشکیل شده است. نیروی انتظامی از بازداشت 3 شهروند اروپایی در مراسم شیطان پرستی در ایران خبر داد. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش خبری با شما خواهم بود. اتحادیه اروپا از جمهوری اسلامی ایران خواست تا تهدید خود مبنی بر تجدید نظر در دکترین هسته‌ای‌اش را کنار بگذارد. پیتر استانو، سخنگوی اتحادیه اروپا، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت ما همچنان از ایران می‌خواهیم مسیر هسته‌ای خود را معکوس کند و گام‌های مشخصی مانند بهبود فوری همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بردارد. ایران همواره مدعی است که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً ماهیت غیر نظامی دارد، اما کمال خرازی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته هشدار داد اگر موجودیت ایران به خطر بیفتد، جمهوری اسلامی ممکن است در دکترین هسته‌ای خود تجدید نظر کند. مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، از پرونده سازی جدید به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام برای این برنده جایزه نوبل صلح خبر داد. مصطفی نیلی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مجلسه رسیدگی به پرونده جدید خانم نرگس محمدی روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه در شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار می شود. نرگس محمدی تا کنون در 5 محکومیت متفاوت توسط دستگاه قضایی ایران در مجموع به 12 سال و 3 ماه زندان، 154 ضرب شلاق و 4 ماه رفتگری، 2 سال ممنوع الخروجی و تبعید و دیگر محرومیت‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شده است. او که طی 14 سال اخیر 10 سال آن را در زندان گذرانده، آذر ماه سال گذشته به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد. این جایزه در غیاب او به فرزندانش به عنوان نمایندگان او اهدا شد. نیروی انتظامی از بازداشت 3 شهروند اروپایی در مراسمی که آن را شیطان پرستی و نوشیدن مشروبات الکلی خواند خبر داد. در اطلاعیه نیروی انتظامی آمده است که در مجموع 146 مرد و 115 زن در این مراسم در شهریار در جنوب غربی تهران دستگیر شدند. در اطلاعیه نیروی انتظامی دلیل دستگیری این افراد برگزاری مراسم شیطان پرستی، نوشیدن مشروبات الکلی، استفاده از آرم، علائم و نمادهای خاص شیطان پرستی بر روی البسه، سر، صورت و موی سر عنوان شده. در این گزارش به هویت و محل نگهداری افراد بازداشت شده هیچ اشاره‌ای نشده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این بارها اصطلاح شیطان پرستی را برای اشاره به گروه‌های موسیقی متال و طرفداران این سبک موسیقی به کار بردند. اما 3 متهم سرشناس پرونده فساد مالی گسترده در فوتبال ایران و حضور در یک دادگاه، آن هم به اتهام پرداخت و دریافت رشوه و انتشار اطلاعات جهت‌دار در ازای دریافت پول. جزئیات بیشتر رو بشنوید از بنیامین سعد.
در چند روز اخیر خبرهایی در رسانه‌های ایران منتشر شد که از برخورد با چند مدیر متخلف در فوتبال ایران حکایت داشت و پای برخی افراد سرشناس رسانه‌ای فوتبال ایران هم به این ماجرا کشیده شد. پس از انتشار این خبرها، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات پیرامون پرونده مطروح که از سال 1400 در جریان است همچنان ادامه دارد. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی، به ما می‌گوید که روند انتصاب مدیران و شواهد نشان می‌دهد که این فساد و فسادهای مشابه دست کم در بخش‌هایی از ارکان فوتبال ایران سیستماتیک است.
مدیرانی در فدراسیون فوتبال ایران منصوب شدن، روی منصوب شدن تاکید می‌کنم، انتخاب نشدن، پروسه انتخابات کامل غیرقانونی بوده. بر اساس نامه‌هایی هم که حتی از هک خبرگزاری فارس اومد بیرون که سازمان اطلاعات سپاه دستور داده بود چه کسی باید بشه رئیس فدراسیون فوتبال ایران، نگاه می‌کنیم اینه که افرادی مانند مثلا مثلا مهدی تاج با سابقه حضور در سازمان اطلاعات سپاه یا محمد رضا ساکر با حضور در سپاه پاسداران چه پرونده های فساد مالی گسترده‌ای داشتن تا کنون و پرونده ها بی نتیجه مونده، حتی پرونده های بسیار روشنی مانده، مثلا مارک ویلموت. در رسانه های ایران سالها پیش از خبر ورزشی پیش از اینکه آقای ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری برسه این خبر منتشر شده بود که فرزندان آقای مهدی تاج آقای رئیسی که اون زمان رئیس قوه قضاییه بوده رو عنو خطاب میکنن و این خب خودش نشون میده که روابط در جمهوری اسلامی و مدیریت ها چگونه شکل میگیره وقتی چنین افرادی به بالاترین پست های فدراسیون فوتبال میرسن و در رسیدن به این منصب حالا هم حمایت سازمان اطلاعات سپاه رو دارن، هم نهادهای امنیتی و هم پله ای مانند برخی رسانه ها در ایران و همشون، خب مسلما میشه ردپای فساد رو وسط گسترده همین الان هم دید.
در ادامه فرایند رسیدگی به این پرونده بزرگ رشوه در فوتبال ایران که چند مدیر فدراسیون هم به عنوان متهم در آن حضور دارند، خبرگزاری تسنیم در ایران 23 اردیبهشت مدعی شد سه میم مدیر اجرایی ارشد فدراسیون و سازمان لیگ، خ الف یکی از مسئولان پیشین سازمان لیگ که چندی پیش به عنوان مشاور رئیس فدراسیون هم منصوب شد، و پر مدیر یک وبسایت مشهور ورزشی در دادگاه یکی از استانهای جنوب شرقی ایران برای توضیح درباره اتهاماتشان حضور یافتند. بر اساس آنچه در خبرها و گزارش‌ها منتشر شده، دو مدیر ارشد که این هفته به دادگاه رفتند، در سال‌های اخیر در برگزاری لیگ فوتبال ایران، چه لیگ برتر و چه لیگ دسته یک، نقش کلیدی داشتند. چهره رسانه‌ای معروف و سرشناس هم که مدیر و سردبیر یک سایت خبری است، آنچنان که در خبرها آمده، در این سال‌ها همواره با عنوان مشاور رسانه‌ای فعالیت می‌کرده و از مدیران، مربیان و بازیکنان در ازای انتشار گزارش‌ها و خبرهای جهت‌دار نقل و انتقال بازیکنها پول دریافت کرده است. پیام یونسی پور، روزنامه‌نگار ورزشی.
همین شخصی که الان نامش مطرح شده به عنوان سردبیر یکی از رسانه‌های ورزشی که مبالغ هنگفتی رو دریافت کرده، در مذاکراتش با باشگاه‌ها اینو میگه که شما چطور با یک بازیکن قرارداد 7 یا 8 میلیارد تومانی 10 میلیارد تومانی می‌بندید؟ خب من برای شما همین نقش بازیکن رو دارم در رسانه. قراردادهای با ارقام یک بازیکن لیگ برتری می‌بسته با باشگاه‌های مختلف. همین آدم در رسانه خودش در ایران روزی که داره اخبار مرتبط با فساد فدراسیون مهدی تاج منتشر میشه، یک می‌نویسه که حکم حضور زنان در ورزشگاه‌های تهران و نقش جهان در بازی‌های رفت و برگشت سال آینده و ممنوعیت ورود مردان به ورزشگاه یک تصمیم انقلابی بوده، یک تصمیم در حد نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده. متوجه میشیم که به هر حال این رسانه‌ها خودشون رو ملزم کرده بودند برای همکاری با چهره‌های خاص در فوتبال ایران.
اهالی خوشنام فوتبال در سال‌های اخیر بارها به انتشار خبرهای مغرضانه در برخی رسانه‌های ورزشی ایران و پرداخت رشوه از سوی برخی باشگاه‌ها به برخی داوران اشاره کردند. موضوعی که چندان با قاطعیت با آن برخورد نشده و شاید بهترین تعبیر را سال‌ها پیش ناصر حجازی، فوتبالیست و مربی فقید و خوشنام ایرانی، در یک برنامه تلویزیونی بر زبان آورد.
فقط اینو خدمت میگم که میگن فوتبال ما ناپاکه. ما باید ببینیم جای دیگه مون پاک هست که راجع به فوتبال ناپاک داریم صحبت میکنیم یا نه. فقط اینو من میخواستم بگم.
اظهار نظر ناصر حجازی که در همان سال هم با واکنش‌های متفاوتی همراه بود و بسیاری را نگران کرد یا به تکاپو انداخت.
بنیامین صدر گزارش میداد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
در فرانسه انتشار کتاب غرب دشمن جهانی شماره 1 به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها تبدیل شده. ژان فرانسوا کولوزیمو نویسنده این کتاب پژوهشگر و مقاله نویس شناخته شده فرانسوی است که بیشتر ریاست مرکز ملی کتاب فرانسه رو بر عهده داشته. او در این کتاب به اونچه بازگشت نئو امپراتوری ها در جهان میخونه به اون میپردازه و ایران رو یکی از این قدرت های نوظهور دونسته. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
امپراتوری های قدیمی، تزاری، عثمانی، ایرانی، چینگ و مغول در ابتدای قرن بیستم به نظر می رسید که برای همیشه به پایان رسیدند. اما اکنون یک پژوهشگر فرانسوی در کتابی پرفروش مدعی شده که این پنج امپراتوری با شکلی جدید و دگرگونی اساسی در حال بازگشت هستند. بعقیده او این امپراتوری ها فقط در خواب زمستانی بودند. ژان فرانسوا کلوزیمو در گفتگوی درباره کتاب جدیدش غرب دشمن جهانی شماره یک میگوید
پنج قدرت وجود دارد که قدرت‌های خیلی قدیمی هستند که امروز باز می‌گردند و از نفرت علیه غرب استفاده می‌کنند. نفرت علیه انسان غربی. در مورد اینکه غرب چیست جای بحث هست، اما این قدرت‌ها می‌گویند که غرب ریاکار است، دروغگوست، فاسد است، فاسد کننده و درنده است و در نهایت کسی است که از فضای کاذب جهانی شدن برای هژمونی خود استفاده می‌کند. و این غرب از نظر آنان کیست؟ آمریکا و ما اروپایی ها.
اما این پنج قدرت نوظهور که به عقیده آقای کلوزیمو شامل پنج کشور روسیه، چین، هند، ترکیه و ایران است، چه وجه مشترکی دارند؟ این پژوهشگر تاکید می‌کند که نفی ارزش‌های جهانی و بازگشت به مذهب دو خصوصیت برجسته این قدرت‌های نوظهور است.
دو نکته وجود دارد. اول اینکه این پنج نئو امپراتوری وارث تجربه اقتدارگرایی و توتالیتر هستند و این امپراتوری‌های نو به وجود آمده‌اند تا این تجربه اقتدارگرایی را تداوم بخشند. این نئو امپراتوری‌ها آنچه را واقعاً ظرفیت کنونی انسان غربی را ساخته، یعنی جهانی بودن ارزش‌های انسانی را انکار می‌کنند. چیزهایی مثل کرامت هر فرد انسانی، وجود قانون و همه اینها جهانی است. این نئو امپراتوری‌ها همه چیز تمدن کنونی غرب را می‌گیرند، غیر از چنین ارزش‌هایی، غیر از انکار دین سالاری، غیر از رد خشونت و به غیر از رد بربریت. شاهد اینها آن چیزهایی است که امروز در رفتار روسیه در اوکراین می‌بینیم، در رفتار ترکیه در قره‌باغ، در رفتار چین علیه اویغورها و در رفتار رژیم ملاها علیه زنان ایران. این نئو امپراتوری‌ها معتقدند پیشینیان آنها یک اشتباهی را مرتکب شدند و آن حذف مذهب بود. آنان معتقدند مذهب سوخت فوق‌العاده‌ای برای جنگ و خشونت است و به همین دلیل است که پوتین به مسیحیت ارتدوکس باز می‌گردد، شی جین پینگ به کنفوسیوس، نارندرا مودی قصد دارد دوباره هندی‌ها را هندو کند و اسلام‌گرایان می‌خواهند دوباره مسلمانان را اسلام‌گرا کنند. مورد ایران بسیار مشخص است و اردوغان هم فرهنگ اسلامی را در ایا صوفیه که به موزه تبدیل شده بود احیا می کند. این نوع استفاده از مذهب استفاده پاراتوتالیتر از مذهب است.
نویسنده کتاب غرب دشمن جهانی شماره یک غرب را به عمل بیشتر در برابر نفرت پراکنی این قدرت‌های نوظهور دعوت می‌کند. همچنین بر این باور است که خود انقراضی این پنج قدرت به گفته او مستبد را تهدید می‌کند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
روز جمعه شهردار مشهد حسن کلیدری رئیس مدیریت بحران شهرداری مشهد رو از کار اخراج کرد. روز چهارشنبه حسن کلیدری ساعتی بعد از جاری شدن سیل در مشهد در گفتگو با یکی از رسانه‌های محلی وقوع سیل و تخریب خودروها رو تکذیب کرده و گفته بود فقط کمی آب گرفتگی بوده که رفع شده است.
بندگی سی نه اصلا اینطوری نیستش، همه جا در اختیار کنترله. نه آب یه خورده نشه. ببینید آب گرفتگی چقدر میشه؟ آب گرفتگی خیلی جزئی بوده، بحث خاصی ما نداره. هر شد موضوع حل شده است. ترافیک من الحمدلله من دارم نگاه میکنم، ترافیک هم اصلا نداریم.
فیلماش هم هست. خانم گلبر ناصری چند تا ماشین رو به خودش برده.
نه بابا احتمالا ماشین شاید چیز دیگه بوده، ماشین کمپانی چیزی بوده، ماشین آهنی نبوده.
بعد از پخش شدن این مصاحبه شهردار مشهد این مصاحبه رادیویی را نامناسب، غیر صحیح و غیر کارشناسی خوانده است. او در شهریور ماه سال گذشته طی حکمی حسن کلیدری را با اشاره به تعهد، تخصص و تجربه او به مدیر عاملی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فراورده‌های کشاورزی منصوب کرده بود. در سیل کم سابقه در مشهد، فریمان و مناطق اطراف دست کم 8 نفر کشته و ده ها خودرو به دلیل شدت سیل تخریب شدند. اما در خبری کوتاه زری خوشگام بازیگر قدیمی سینمای ایران روز جمعه در سن 77 سالگی در تهران درگذشت. با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم. اما شما میتونید خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم میتونید جستجو کنید. سپاس که تا اینجا با ما بودید.